ساعت 15 رو اعلام می کنم از پخش رادیو جوان. عصرتون بخیر دوستان عزیز. سرمایه زندگی ما انسان هایی هستن که در کنارشون آرامش داریم. لحظه های اصگاهیتون سرشار از آرامش. با رادیو جوان همچنان شنیده می شوید. لطفا با ما همراه باشید. در این ساعت دم نیوش رو بشنوید.
خب اینو بگو. دو حرفی اگر زده شود سکوت شکسته می شود.
حرف زدن؟
میگم دو حرفی. حرف دو حرفه. گفتن، حرف زدن، صدا،
دم زدن. دم زدن دم میشه.
احسنت. حالا اینو بگو. چهار حرفی دو افقی به معنای شنیدن با دقت و تأمل.
چیش در اومده؟
اول نون، آخر شین.
نوش نیش
به گوش هوش نیوش از من و بشرت
نیوش
دم نیوش.
به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان و دوستان رادیو جوان سلام.
قدر سر کنید یار، قدر سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید.
خب در دم نیوش تمام تلاشمون بر این بوده در طول این هفته‌ای که با شما بودیم در مورد ادبیات سرزمینمون با شما گفتگو بکنیم و البته بیشتر در زمینه این که چقدر خودمون تلاش کردیم در مورد ادبیات سرزمینمون بدونیم، چقدر شعر میخوانیم، چقدر مؤثر هست این اتفاق در زندگیمون و البته چیزهایی که مرتبط خواهد بود با ادبیات.
علای یار خطر دارد جدایی، به حال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما با تو یه جا میشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید آی، قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید.
خب اما امروز دوستان در برنامه دم نیوش سوال پیامکی رو هم برای شما مطرح میکنیم که دوست داریم در این زمینه هم برای ما صحبت بفرمایید. گوش کنید، این صدا براتون آشناست.
عاشق شدین؟
عاشق شدین؟
عاشق شدین؟
عاشق شدین؟ عاشق شده؟
بله، تا حالا شما عاشق شدین؟ چقدر طول کشیده این عاشقیه؟ هنوز عاشقید؟ مثلا 10 روزه، 1 ماهه، 5 ساله، 10 ساله، 40 ساله، چه اتفاقی افتاده؟ عاشقید یا نه؟ به ما بگید زمان عشقتون چقدر طول کشیده. 30881.
گذشتم که تو سالار دلبران بودی، خدای عشق من و یار دیگران بودی. گذشتم که ز درگاه خیش میرانی، مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان برنامه وزین دم نیوش. بنده نغمه مستشار نظامی هستم، شاعر و دبیر محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور. اعیاد پیش رو رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. این روزها که همه ما با ویروس منحوس کرونا روبرو شدیم و این ویروس عزیزانی رو از بین ما کم کرده، نهاد کتابخانه های عمومی کشور تصمیم گرفت با برپایی یک پویش به نام پویش اقتراح ماسک از طرف محافل ادبی نهاد کتابخانه ها یک بسیج همگانی در جهت حمایت از کادر درمان و رعایت توصیه بهداشتی در مقابل با کرونا راه اندازی بکنه که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از طرف شاعران و اهالی ادب و کتابداران و همه دوستداران سلامت و دوستداران شعر و ادب روبرو شد. تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم بیش از 7500 تک بیت به دست ما رسیده، ضمن تشکر از عزیزانی که در این پویش شرکت کردن و اشعارشون رو فرستادن، تعدادی از اشعار رو خدمتتون تقدیم میکنم. استاد رضا اسماعیلی میفرمایند: هشدار به دوستان خود غم ندهی، بیماری و درد جای مرهم ندهی، بی ماسک مرو ز خانه‌ات بیرون تا، ای جان کرونا به خلق آدم ندهی. سعدی که هوای باغ و بستان می کرد، در روی زمین سفر فراوان می کرد، گر از کرونا شنیده بود و صافی، خود را به حصار خانه زندان می کرد. استاد مصطفی محدثی خراسانی: اگرچه گرفتیم بر ماسک خشم، عجب رونق یافت بازار چشم. آقای سعید بیابانکی می فرمایند که ناگهان ماسک برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ استاد محمود اکرامی فر که در حد یک کتاب اقتراح ماسک رو استقبال کردن، چند بیت از ابیات زیباشون رو قرائت میکنم. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، چرا که ماسک سلایه به صورتش زده بود. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. خطاست اینی که به بازار میروی بی ماسک. به جان خواجه و عهد قدیم و عهد درست، که هر که ماسک نزد از قبیله ما نیست. استاد علی رضا قزوین فرمایان که دوش میآمد و رخساره برافروخته بود، بینیش بر اثر ماسک زدن سوخته بود. به روز هشت اگر می روی به سمت بهشت، دو بسته ماسک ببر، احتیاط در این است. و از شاعران خارجی هم از این پویش استقبال کردن. آقای کمیل قزلباش از پاکستان: ای جوانان وطن، جان من و جان شما، ماسک بر چهره بیفزایید، قربان شما. از همه شما عزیزان هم دعوت میکنیم در اقتراح ماسک شرکت کنید با هشتگ اقتراح ماسک در اینستاگرام و در فضای مجازی اشعار خودتون رو منتشر کنید. انشاءالله که به یاری شما، به کمک قدرت طنز عفیف و زبان ادبیات، به لطف خداوند این ویروس منحوس از کشور ما رخت برکنه و همه در شادی و سلامتی باشید. خدا نگهدار.
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. سوالی رو در برنامه مطرح کردیم که شما دوستان عزیز میتونید از طریق پیامک برنامه 3881 در موردش با ما صحبت بکنید. گفتیم که
عاشق شدید؟
بله، تا حالا عاشق شدید و این عشق چقدر طول کشیده؟ زمانش خیلی مهمه. 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 8 سال، 10 سال، 80 سال، نمیدونم. هنوز عاشقید و البته که شاید دیده باشید از این افراد. بگید که چقدر دیدید افرادی که تونستند زمان بیشتری عاشقی بکنن، یا افرادی رو دیدید که مثلا 10 روز، 1 ماه، 6 ماه، 1 سال عاشقی کردن. اصلا درسته یا نه؟ منتظر گفته های شما و البته پیام های دلنشین شما هستیم. هفته آینده حتما در این زمینه با هم بیشتر گفته بخواهیم.
دشمن از تو سنگلاری من آهنه، جان من فدای خاک پاک میهنه. مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در خواه تو که نزدیک دارد این جان من،
دمنیوش رو میشنوید از رادیو جوان، همراه شما هستیم. هشتگی رو ما در فضای مجازی این روزها میبینیم، مخصوصا در اینستاگرام، که هشتگ اقتراح دقت بفرمایید، اقتراح ماسک. بعضی از اونها رو برای شما میخونم. گفتند که آقای حسن محمدپور اگر اشتباه نکنم: سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما گو میایید اگر ماسک به صورت نزدید. کار دیگری براتون میخونم از خانم زینب سهولی اگر اشتباه نکنم، ایشون کتابدار هستند، نوشتند: با اجازه سنایی، دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی، یکی ماسکی بزن بر لب برون شو تا جهان بینی. و کار دیگری گذاشتند با اجازه از محضر مولانا مولوی عزیز، گفتند که گهی ماسکی زنم بر لب، گهی افتم گهی خیزم، کرونا خفته در جانم و من بیمار میگریم. یا کار دیگری بخوام بخونم برای شما، با اجازه از حافظ نوشتند که دوست عزیز خانم یغمایی کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز، گفتند ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، ماسکی بده ببندد درویش بینوا را. خیلی جالبه، یک بار دیگه میخونم خدمتتون: ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، ماسکی بده ببندد درویش بینوا را. یا کاری از جناب آقای حسین یغمایی که ایشون هم با اجازه از حافظ نوشتند: آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف شد، با ماسک خود مروت، با کرونا مدارا. دوست دیگری گفتن: دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، ماسک ما به دماغ و دهن من بوده. بسیار جالبه، این هشتگ اقتراح ماسک رو دنبال بکنید، خواهش میکنم. شما هم اگر بیت های این گونه به ذهنتون میرسه، اون رو در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. آقای وحید امیرلو با اجازه از حضرت حافظ از استان قزوین گفتن: ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، تو بیا ماسک بزن تا نروی سوی بهشت. بله، این هم از این بخش از برنامه. پس هشتگ اقتراح ماسک رو فراموش نکنید، همچنان همراه ما باشید با دم نیوش. دوستان عزیز شنونده رادیو جوان رو میشنوید، برنامه دم نیوش که روزهای پنجشنبه تقدیم شما شنوندگان میشه. اما در برنامه امروز هم مهمان عزیزی همراه ما هستند، جناب آقای حسین مهدی زاده که مسئول میز نظریه اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی قم هستند. جناب مهدی زاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به دم نیوش و همراه دوستان عزیز شنونده هستید، خواهش میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالم از اینکه توی برنامه شما هستم و تا اینجا از برنامه شما لذت بردم. در خدمت
زنده باشید ان شاء الله.
ما در 200 سال اخیر، حالا 100 سال اخیر در ایران، 200-300 سال اخیر به مرور در کل دنیا داریم در یک دوره کاملا متفاوت از بشر زندگی میکنه.
از چه لحاظ متفاوت جناب مهدی زاده؟
بشر در 200-300 سال اخیر به طور کاملا خودآگاهانه از عشق فاصله گرفت.
دقیقاً
به دوره وارد شدیم که به قول فاضل نظری عزیز: دوک نخریسی بیاور یوسف مصری ببر.
بله،
دوره‌ای که به تعبیر دانشمندان علوم اجتماعی جامعه امروز بازار شده است.
میتونیم بگیم ما دیگرا شدیم، شاید ماتریالیستیم. البته همون نه، منظور این نگاه
بله.
رو میگم.
کلمه ماتریالیستی کلمه مبهمیه برای توضیحش، بلکه بازار شدن مفهوم دقیق تریه.
بازار شدن،
در بازار یوسف زیاد پیدا میشه، کارخانه تولید یوسف وجود داره، قیمت مناسب یوسف عرضه میشه.
ایوا،
باز به قول فاضل نظری در ادامه مصرع قبل: شهر از بازار یوسف های ارزان پر شده
است.
ما در این دوره زندگی میکنیم و تمام اجزاء زندگیمون رو، لحظه های زندگیمون رو در یک رابطه عرضه و تقاضا مدام به خرید و فروش میذاریم. این خصلت زمانه ماه، اون کارهایی که، اون افعال عاشقانه‌ای که ما در قدیم داشتیم به مرور کم شده. من اعتراضات دهه 40 و 50 رو، نمه ها و بوی اعتراض از جنس بازار رو میتونم توش ببینم.
بله،
ولی هنوز خیلی رقیقه، هنوز خیلی رقیقه. بلکه انقلاب 57 نشون میده که ما از این اتفاق بدمون میاد.
ببینید جناب مهدی زاده، این اتفاقی که شما میفرمایید کاملا صحیح هم هست، ولی از کجا نشأت میگیره؟ حالا شما میگید در 200-300 سال اخیر در تمام دنیا، در 100 سال اخیر در کشور ما، من حتی میگم که در 20-30 سال اخیر شاید خیلی بیشتر. آیا تکنولوژی، آیا مدرنیته این اتفاق رو داره رقم میزنه؟
بله، واقعیت اینه که این اتفاق یک اتفاق جهانی و این فقط ما نیستیم، در کشورهای آرام اروپا هم پدر و مادرهای پیر نگران جوانهای 17-18 ساله شونن.
بله.
این اتفاق در 20 سال اخیر به شدت شدید شده و قضیه برمیگرده به اتفاقاتی که جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی این تکنولوژی سایبر ایجادش کرده، یعنی چیزی که آرام آرام دیگش داشت میجوشید.
بله.
و ما مثل قورباغه‌هایی که نمیفهمیدیم جوشیدیم تغییر میکردیم، اما در 20 سال اخیر انقدر سرعت پیدا کرده که پدر مادرها جوشیده شدن بچه هاشون توی این دیگ رو دارن به چشم میبینن و دست و پا میزنن، اما تقریبا به سختی میتونیم. تاریخچه این بحث تو حوزه علوم اجتماعی یکی از بحث‌های داغ علوم اجتماعیه.
بله.
کاش شعرا و اهل هنر خودشون رو با این تاریخچه آشنا بکنن و نسبت بهش آگاه باشن.
حالا من میخوام یه سوال دیگر اینجا بپرسم جناب، چون همه چیز رو هم شاید ما نتونیم بذاریم در شرایط، بعضی از افراد، بعضی از جوانها هم هستن که نگاه متفاوت تری دارن. آیا خود ما نباید این باور رو داشته باشیم؟ شاید بعضی اوقات من باید خودم به من نوعی رو عرض میکنم، به عنوان یک جوان بیام و یک باوری داشته باشم که از توی من شاید بخواد کسی مثلا عارف قزوینی به وجود بیاد، وگرنه که شرایط شاید شرایط اون دوره هم همین اتفاق رو داشته باشه. باورهای بعضی از جوانان ما شاید ضعیف شده.
ببینید راجع به این که آیا باورهای ما آیا کافی اند واسه اصلاح یا نه، خیلی دوباره اینجا توی دنیای علم دعوا زیاده که آیا من میتونم خودم تغییر کنم. اما درسته، یک نکته هست، انسانی که اعتراض میکنه
دانه
کسیه که به این باور رسیده. ما اگر به این باور برسیم اعتراضی میکنیم در جهت تغییر خاصی که مد نظرمونه، اما به علت اینکه نمیدانیم در چه دنیایی گیر کردیم، دنیایی که اصلا دوستش نداریم.
بله.
ما چیزی که در طول روزمره، دردی که در طول روزمره تجربه میکنیم، دردش ورشکستگی بازاریه، نه درد عشق.
بله.
بله. تمایز این دوتا رو درک نمیکنه که نمیتونه به نفع عشق اعتراض کنه.
صد البته.
درسته.
بله.
پس یک خودآگاهی بزرگ، یک جنبش ذهنی و علمی و حتما ورای اونها روحی باید توی جامعه شکل بگیره و اینها اینقدر تو هم دیگه ضرب بشه، مثل دورانهای اعتراضی که در گذشته ما داشتیم، که از این ضرب معنای اون مطلوب شفاف بشه. اساسا شاعر و هنرمند قوه شهود یک جامعه هستن.
بله.
یعنی هنرمند همونیه که در قدیم ما بهش میگیم عارف، یعنی دنیایی که جامعه هنوز ندیده رو شهود میکنه.
بله.
یک هنرمند و اون شهود رو در قالب فرمی که پذیرفته از لحاظ هنری توش کار انجام بده اون رو عرضه میکنه، لذا اون شهودش رو، شهودی که از غیب عالم داره، میاره در ظاهر عالم برای دیگران تعریف میکنه.
بله.
این کار هنرمنده. اما من میخوام عرض کنم که این تغییری که در دنیا رخ داده که انسان از عشق به خوشی روی آورده،
لذت زودگذر، شاید به جای خوشی من میخوام بگم، نه
هم اون لذت زودگذر از جنس لذتی که در بازار هم قابل خرید و فروش باشه.
بله.
این رو هم بهش اضافه بکنید، این انسان اگر شاعرش خودآگاه نشه به این که باید به عشق برگرده، چنانچه که اعتراضات مردم ایران در سال 57، ببینید ما سال 57 با سرعت زیاد، بالاترین سرعت ممکن، در حال حرکت به سمت یک جامعه بازاری تمام عیار و پیشرو بودیم.
100%.
ما به یک باره ترمز اون رو کشیدیم و این رو به نفع عشق کشیدیم، به نفع جامعه‌ای که توش مسئله خریدن و فروختن نیست، مسئله زندگی کردن، مسئله خریدن و فروختن و خوشی و لذت طلبی نیست.
بله.
این ترمزی کشیده شد، شهود جامعه شاید بعد از اون به اندازه کافی نتونه این بعد ماجرا رو گزارش بده،
متاسفانه.
به همین دلیل به گمان من شعر امروز چون ناخودآگاهه، لذا به جای اینکه عشق رو شهود کنه، خیلی از اوقات همین خوشی به قول شما لذت رو شهود میکنه.
خب الان من میخواستم دقیقا همین رو از شما بپرسم. ببینید الان خیلی از شاید شاعران ما، یعنی خیلی که نه، بیشتر شاعران ما اصلا شعرشون شعر عاشقانه است، بعضی از اونها شاید نگاه دیگر دارن. خب اینجا باید چه کار کرد واقعا؟
خب بازم میگم باید نسبت این قضیه یک دیالوگی بین بخشی که درد آینده داره و بخش هنری جامعه دوباره شکل بگیره و هنرمند بدون عارف این دنیای متفاوت بشه.
خب همین الان درست دقیقاً اشاره‌ای که شما می‌فرمایید، میگید عارف دور زمانه خودش. آیا این عشق با عشقی که مثلا حالا اگر اشتباه نکنم سعدی میگه فرزند مرا هیچ میاموز به جز عشق، تفاوت داره این شعری که توی عشقای امروزی است اون عشق بازاری است یا اینکه نه اون عشق عرفانی است؟
اون عشق عرفانیه که خیلی کم هست دا، ولی نه اینکه بگم زیاده، چون شاعر خودش هم دچار بحران‌های من بزرگترین عشق زمانه خوشی عشق به خوده. ببینید حتی ما الان تو شعرمون اگر یه زمانی فقط در غزل در انتهای غزل با یک تخلص شاعر خودشو نشون میداد، الان مدام شاعر خودنمایی میکنه تو شعرش.
یه مثال میزنید اگر در ذهن دارید؟
الان بیت حمیدرضای برقعی که سعی میکنه در شعر معروف طوفان واژه‌هاش درای عاشورا رو حتی نقل کنه، آنچنان از شاعر و حرکات و سکناتش توی این ماجرا حرف میزنه که اصلا آدم مبهوت میشه که چقدر این آدم با همه خوبی‌های فوق‌العاده‌ای که تو شعرش داره، ولی چقدر فرزند زمانه جدیده، فرزند زمانه قدیم نیستش که اون یه دونه تخلص هم برای ابراز عشقش میگفت نه برای ابراز خودش. یک بیت شعر مرحوم منذری رو با این قالب امروز براتون میخونمش. فقط
بفرمایید.
پشت در سرای تو با من قرار نیست، بکشای در که حوصله انتظار نیست. من این رو به شکل دنیای جدید براتون میخونمش.
بله.
پشت در سرای تو با من قرار نیست، بکشای در.
بله.
تو.
بله. بله.
حوصله انتظار نیست.
بله.
این اون شاعری که میومد توی کوچه راه میرفت گفتش که با خبر باش که سر میشکند دیواره.
بله.
اون شاعر کجا و این گونه خواندن کجا؟ من میخوام اگر اجازه بدید با کمال پررویی یکی از شاهکارهای شعر عاشقانه، غزل عاشقانه در سالهای اخیر رو با این نگرش انتقادی خودم به دنیای عشق شاعرانه امروز براتون بخونم.
خواهش میکنم. بله.
نمیخوام دستی به شعر ببرم، منظورم شعر کم نظیر علیرضا بدیعه، تو ماهی و من ماهی.
بله بفرمایید میشنویم.
سه بیت اول رو شاعر همون نخلی که در تاریخ عشق برای ما معهوده خوانده. تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگی است زمانی که نباشی. تصور یک ماهی رو کنید که در یک برکه کاشی فیروزه‌ای قرار گرفته.
حالا من تصور ماهی رو میکنم که افتاده در یک حوزه آب
و این ماهی داره با ماهی که تصویرش در برکه افتاده صحبت میکنه.
دقیقاً.
تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگی است زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و حجره فیروز تراشی.
بله.
پلکی بزنی مخزن اسرار که هر بار فیروز و الماس به آفاق بپاشی. تا اینجا وجه جذاب عشقه، اونجایی که عشق داره آفاق زیبای خودش رو به نمایش میداره.
بله.
اما دو بیت بعد به نظر من کاملا یک عاشق امروزی است، شهودی است از رابطه محبوب و محب، عاشق و معشوق در زمانه ما. ببینید در گذشته، من نمیگم گذشته درست بوده ها، اما در گذشته عشق حرمان داشته، تم داشته، اما در زمانه ما عاشق از دست معشوق خشمگین میشه و در این دو بیت من احساس میکنم شاعر از زاویه عاشق یعنی ماهی از دست ماه خشم خودش رو بیان میکنه. شما ببینید اینطوری من درست میخونم شعر رو؟
بفرمایید.
هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم، اندوه بزرگی است چه باشی چه نباشی. ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار. شاید این باد سبکسار همین خود ماه دیگه. ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار، خوشدار که آرامش ما را نخراشی. مسئله آرامش خود من بود. تو محبوب بودی تا وقتی که زیبایی های تو برای من رسیدنی بود، اما وقتی قرار نیست که من به تو دست پیدا بکنم من برای تو غم نمیخورم.
خب الان باز هم فکر میکنید که نقد دیگری هم هست یا تا همینجا این رو کامل میبینید بر این شعر؟
من همین نقد رو میخواستم بگم. خب من میگم آقای حجت اشرف‌زاده اتفاقا لحن، اگر لحن امروزیم رو انتخاب میکرد باید اوج شعر رو در بیت سوم تمام میکرد و در بیت چهار و پنج با یک لحن دیگه شعر رو میخوند.
خب من میخوام الان خواهش کنم جناب مهدی‌زاده، شما همراه ما هستید، میهمان عزیزی هم صحبت های شما رو شنیدند و همراه ما هستند، علیرضا بدیع نازنین. جناب بدیع سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
آقا سلام بر شما، زنده باشید. من به ادب و احترام خدمت شما جناب مهدی زاده کارشناس برنامه و همه شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان.
زنده باشید ان شاء الله. خب شنیدید صحبت جناب مهدی زاده رو و هیچ کسی بهتر از خود شما نمیتونه در این گفتمان شرکت بکنه. من دوست دارم شما هم صحبتاتون رو بفرمایید و نگاه ویژه شما که خود شاعر هستید رو در مورد شعرتون بشنویم.
لطف ایشون محبت دارن با الفاظی که واقعا مستحقش نیستم گفتن شاهکار و اینا، به هر حال کاری که مردم دوست داشتن، محبت مردم نسبت به این شعر و لطف خدا و همچنین محبت جناب مهدیزاده عزیز. متأ یه سوال برام پیش اومد. آیه مهدیزاده عزیز، من نمیدونم این شعر رو از روی کتاب من در واقع خوندن یا توی سایت ها، این خیلی مهمه در ادامه بحث، اگه بشه از ایشون بپرسیم.
بله جناب مهدیزاده میشنوید صدای جناب بدیع.
من این رو از روی نمیدونم خوانشی که آیه اشرف‌زاده خوندن، از روی
ترانه رو در واقع، اون چیزی که
بله
موسیقیه. هر شب آهنگسازی وقتی ابیات رو پس و پیش میکنه برای اینکه در واقع بخواد اون چیزی که مد نظر خودش رو بسازه. چیزی که من گفتم اون تو باشی تو نباشی بیت آخر شعر منه، در واقع ایشون فرمودن دو بیت بعد
بانه.
بیت بعد در واقع میشه آه از نفس پاک تو، میشه بیت 3، بعد هشدار میشه بیت 4، هرگز به تو دستم نرسد بیت آخر اون شعره، ولی احتمالاً اونجوری که آهنگسازی شده و خونده شده اومده وسطای شعر قرار گرفته. پس در واقع این به نحوه در واقع تنظیم آقای آرش بیات آهنگساز برمیگرده. این یه نکته. این که فرمودن هشدار در واقع شاعر خشمگین شده، این هشدار اصلا خطاب به معشوق نیست، این خطاب به مزاحمایی است که همیشه ممکنه که در واقع بخوان توی روابط سرک بکشن، مثلا بین آدم‌ها، بین عاشق و معشوق فاصله بندازن، بخوان آرامشی رو بخراشن. این خطاب به اونه. این در واقع نوع برداشت حالا جناب مهدیزاده قابل احترامه، ولی مد نظر من نبوده. ولی قاعدتا کسی که دور از یارشه، کسی که در تاب و تعب، هیچ وقت یهو نمیاد بی دلیل بگه هشدار که آرامش ما، یهو همه میگن چی شد، چرا یهو پرخاش کرد. اون خطاب به باد سبکساره که در واقع میاد اون برکه تنهایی رو که تنها دلخوشیش تصویر ما هست رو با گذر خودش در واقع مخدوش میکنه، موج میندازه روی آب و اون تصویر متزلزل میشه. اون هشداری که داده میشه پس میشه گفت برای اون شخصیت و کاراکتر خودساخته به اسم باد سبکساری که توی شعر وارد میشه. بعدم
یعنی به نوعی رقیب هست اینجا.
رقیب میتونه باشه، مزاحمان میتونن بله. باشن، هر چیزی که باعث بشه اون در واقع تنهایی و خلوت به هم بخوره، هر چیزی که باعث بشه تو از محبوب خودت دور بشی. حالا هر چیزی هم میتونن آدما باشن، هم میتونه هر علاقه و دلبستگی دیگه‌ای باشه. هر چیزی که این خلوت و این انتظار و خلسه رو به هم بزنه، خطاب به او در واقع داره گفته میشه اون بیت 4 رو میشه. دو تا نکته‌ای که ایشون گفتن در واقع جنبه نقدش به نظر من، یکیش که خب برداشت ایشون از اون چیزی که من گفتم متفاوت بود، فکر کردم خطاب به معشوقه، و اون هم که فرمودن بیت سوم، خب اون ترتیبش تو کتاب من اونطوری نیست، آقای بیات اونجوری ساخته.
خیلی ممنونم، من میخوام شما باشین صحبت جناب مهدی زاده رو هم بشنویم. بله جناب مهدی زاده خواهش میکنم، شما هم صحبتاتون رو، صحبت جناب بدیع رو شنیدیم، نقدی که شما داشتید بر شعر ایشون و پاسخ بسیار منطقی و صمیمی ایشون رو، دوست دارم که شما هم نظرتون رو بفرمایید.
بله من خیلی خوشحالم از اینکه یک خوانش خیلی درستی از شعر پیدا کردم، به این معنا که بالاخره اون چیزی که در ترانه خونده شده بود به گونه من با فهم بنده خیلی غریبه نبود، گرچه ممکن بود که دیگران هم مثل من فهم نکنند، ولی من چون از یک رویکرد مثلا جامعه شناختی داشتم دنبال مصادیق براش میگشتم، بالاخره این نگاه تو ذهن من شکل گرفت. البته بارها هم با شاعرهای مختلف در میون گذاشته بودم.
بله.
من نسبت به اصل ماجرا، خب اینکه انتقاد خودم به دنیای جدید رو اصلا ازش کوتاه نمیام و اینکه شهود شاعران ما به نسبت تا حد زیادی موفق نبوده که عبور بکنه از دنیایی که الان درش هستیم و تاریکی امروز رو من بیش از هر چیز در تاریکی جامعه بازار میبینم و به گمان خودم به عنوان یک دانش آموز حوزه علوم اجتماعی، به گمانم بزرگترین دشمنی که در وجود خودم توی دنیای امروز میبینم جامعه بازاره و خیلی نگران شهودی هستم که همه چیز رو در بازار شهود بکنه. میگم یه مصداقی که عرض کردم خدمتون این بود که شاعر خودش رو زیاد میبینه، عاشق خودش باشه، و یه مصداق دیگه هم که خدمتون عرض کردم این بود که شاعر به جای اینکه غم رو ببینه احیانا اعتراض میکنه به معشوق. این اعتراض به معشوق یک اتفاق عاشقانه نیست، اصلا عاشقانه نیست، قطعا عاشقانه نیست.
اما اینجا متوجه شدیم که نگاه ویژه شاعر به حالا اون نگهبان، اون رقیب یا اون کسی که خواسته بیاد و این وسط شاید اتفاق دیگری رقم بزنه بوده، و بعضی اشعار ما البته این گونه هم هست که شاعر شاید نگاه رو گونه دیگر داره.
خیلی خوب که آقای بدیع به این قضیه التفات داشتن و من اشتباه فهمیدم، اصلا بهتر که من اشتباه فهمیدم، اما اصل انتقاد در جاهای دیگه، در شعرهای دیگه پابرجاه. به عنوان یک دانش آموز میگم که توی عالم شعر و هنر خودآگاهی بالایی نسبت به این موضوع ندیدم.
درسته.
نکته آخرم هم این که توی جامعه‌ای که بازار اهل میشه، یک رابطه سایکولوژیک خاص، یک رابطه روانشناختی خاص کشف شده که بسیار به اندازه کافی وهم‌آلود هست، به اندازه کافی آدرنالین خون آدمو بالا میبره، اما از جنس یک لذتی که بازار قابل خرید و فروشه. لذا نگاه به محبوب هم نگاه بازاریه. و من فکر میکنم علت اینکه در دنیای امروز ما عشق خریدار چندانی نداره اینه که ما در جامعه نیستیم که عشق یک رابطه بگیره باشه. نمیدونم این کلمه غیر شاعرانه رو اجازه دارم توی این برنامه به کار ببرم.
خشمگین
نیست. انگار آدم‌ها احساس میکنن، من خیلی جدیدن جمله رو میشنوم که میگن این سالها خیلی برای دیگران کار کردیم، بذار یک خوردم برای خودمون کار کنیم. یا میگه ببین من خیلی برای دیگران غم خوردم، بذار یه خوردم حالا به خودم فکر کنم.
خب این برمیگرده به اون بحثی که فکر می‌کنم اول داشتیم و اون نگاهی که شاید از غرور میاد، از اون دنیای متریالیستی میاد، از اون نگاهی میاد که من چرا بخوام برای دیگری مهربانی بکنم، چرا این اتفاق باید برای دیگران باشه برای من نباشه، در صورتی که اگه همه این دغدغه عشق رو داشته باشیم این نگاه هم کم کم از ما دور خواهد شد.
به گمان من شدنی نیست.